وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
دکتر مسعود عالی. یاد عالم آخرت و اعتقاد انسان به عالم آخرت یکی از سازنده ترین عواملی هستش که برای تربیت انسان مؤثره. هرچی اعتقاد آدم بیشتر باشه، تأثیرش بر فرد و جامعه بهتر و بالاتر هستش. آدمی که معتقد به آخرت هستش ظلم نمی کنه. آدمی که معتقد به آخرت هستش گناه نمیکنه، چون به هر حال میدونه که هر دست که دادی از آن دست گرفتی و هر کاری که کردی نتیجهش اونور میبینی. از این جهت بعد از مرگ آدم مهمون خودشه. بعد از مرگ دستپخت خودش رو جلوش میگذارن، میگن بفرما بخور. اگه خوشمزه از خودت درست کردی، اگه بدم هست خودت درست کردی. بنابراین طبیعی اگه آدم اعتقاد قوی داشته باشه میتونه جلوی گناه و ظلم رو بگیره. همچنین اعتقاد به آخرت هستش که میتونه مصیبت‌ها و بلاهایی که تو دنیا بر آدم وارد میشه رو سبک بکنه، آسان بکنه بر آدم، چون میدونه که به هر حال میگذره دیگه، میگذره. یعنی عارفی رو انگشترش حک کرده بود که میگذرد، هر از گاهی نگاه میکرد اینم میگذره دیگه. بالاخره عالم دنیا همین هستش دیگه. لذا مصیبت ها رو بر آدم صادم میکنه، اون ابدش یه جای دیگه است، اینجا هرچی که هست میگذره. علاوه بر این که هرس به دنیا رو و اون به هر حال فتیله چشم همچشمی ها رو، پشت هم اندازی ها رو، هرس به دنیا رو بکشه پایین، به تعبیر دیگه دنیا رو تو چشم آدم کوچیک میکنه. یعنی وقتی آدم اعتقاد به آخرت داشته باشه اینجوری هستش دیگه، دنیا تو چشم آدم کوچیک میشه. بزرگواری میگفتش که شما وقتی که اعتقاد داشته باشی که تو این دنیا هر چقدر هم رو هم دیگه جمع بکنی باز از بین میره، اینچنان دلبسته نمیشی که مثلا، حالا ایشون مثال میزد، بگو اگه یه عتیقه ازت بیفته بشکنه، مثلا یه قوری خیلی گران قیمت عتیقه که خیلی مثلا مراقب بوده، اگه ازت بیفته بشکنه دو جور میشه به این قضیه نگاه کرد یا بهت خبر بدن. یکی بیان بهت بگن که شکست، یه موقع بیاد بهت میان بهت میگن شکستنی بود. گویا اگه کسی این دید دومو داشته باشه که بالاخره شکستنی بود دیگه، قرار بود که بمونه، یا من میرم یا این میره، اینجا که کسی نمیمونه که. بنابراین تعلقش کمتر میشه، دلبستگیاش کمتر میشه. لذا چون نقش اعتقاد به آخرت واقعا سازنده هستش، از این جهت هستش که تو دستورالعمل‌های خیلی از بزرگان هم این بوده، یعنی سر زدن به مثلا قبرستان و یاد آخرت کردن، این تو دستورالعمل‌هاشون بوده. تو آیات و سوره های مکی هم ما نداریم سوره ای که راجع به آخرت بحثی نشده باشه ازش. خب مراحلی که بعد از مرگ پیش میاد، خب اولی مرحلش که شکی نیست طبق هم آیه قرآن و هم حالا مباحث دیگری که اینجا جاش نیستش، عالم برزخ هستش که تعبیر قرآن اینه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. عالم برزخی که تو عالم برزخ هم یه آمادگی بر آدم پیش میاد نسبت به قیامت که سطح حیات تو عالم قیامت بسیار بالاست، از این جهت باید آمادگی پیدا کرد برای اون عالم. عالم برزخی جایی هستش که تا حدی خب از یه جهاتی شبیه قیامت هست، یه جهاتی هم شبیه دنیاست، یعنی بین بین نیست، از این جهت میشه آدم آمادگی پیدا کنه. به علاوه که یه لطفی از خداست، هنوز بعد از مرگ عالم برزخی هست که احیاناً اگه آثاری از اعمال آدم هست با آدم برسه، یا خیرات و مبرات با آدم برسه، یعنی یه کمکی هایی هنوز برای آدم به هر حال به دنبال مرگش و بعد از زندگی دنیاش بهش برسه که شاید سرنوشتش رو عوض بکنه، خصوصیاتش رو عوض بکنه. از جهت عالم برزخ هست و بعد از برزخ که به اصطلاح عالم قیامت هستش، خود عالم قیامت سه تا مرحله اونجا داره. یه مرحله، مرحله سیحه آسمانی و نفخ صور هستش، یه مرحله شه که به هر حال مرده ها همه زنده میشن و همه از قبرها بلند میشن. مرحله دوم مرحله حشر، محشور شدن و جمع شدن در همون به هر حال جایی که بهش محشر گفته میشه، که اونجا حسابرسی میشه و نامه عمل داده میشه و بعدش هم اون بحث صراطی هستش که باید عبور کنن و اون دادگاه ها و مواقف صراط، که این مرحله دومه. و آخرین مرحله و سومین مرحله اون جزاه، اون دارالجزا، حالا یا بهشت یا خدا نکرده جهنم. این سه مرحله، مرحله قیامت، نفخ صور، حشر در محشر و بحث صراط و عبور از اون عقبات و دادگاه ها و جزا.
پخش شبکه رادیویی تهران.
خیر مقدم عرض می کنم، به آب و تاب خوش آمد.
زیر و بم هنر قدیم،
رنگ و لعاب هنر جدید،
گاهی رسیدن به تولد یک خاطره،
گاهی ایستادن در قلب یک حادثه.
همراه ما
در آب و تاب رادیو تهران. آب و تاب به میزبانی استاد محمد صالح علا.
سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید.
در آب و تاب برای شما از سینما و هنر و فرهنگ میگیم.
و دیدم ترانه هایی میاد که اصلا به آهنگه، یعنی نتوانسته جواب ملودی رو بده یا ملودیه نتونست جواب این شعر رو از این بهش بگه آخه این چه شعریه که برای من گفتی.
از زندگی اهالی هنر که هنرشون کار کردن برای شما مردمه.
در حقیقت از همون کودکی این مسائل شروع شد و مثلا من یه گلی کشیده بودم که کج بود و فکر میکردم که این شبیه یه آدمیه.
آب و تاب،
جمعه ها
ساعت 21
FM 94،
روی موج هنر و خاطره، رادیو تهران. آب و تاب.
هموطنان جان خیلی خداحافظ.
روابط عمومی رادیو تهران.
ما نیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. اکنون اشک دهم سنتروک امپراتور اشکانی است. او در 80 سالگی بر تخت نشسته و به سبب کهولت پسر خود فرهاد را شریک سلطنت کرده است. از سوی در ارمنستان قیل و قالی بپاست، سرزمینی که در دوران حکومت اشکانیان همواره مورد منازعه دو امپراتوری ایران و روم بود. تیگران پادشاه ارمنستان که توسط مهرداد دوم به سلطنت رسیده بود و حالا دیگر ادعای استقلال می کرد، برای نشان دادن ضرب شست به رومی ها پیک آنان را گردن زد. همین امر بهانه جنگی را فراهم آورد. لوکولوس فرمانده سپاه رومیان تیگرانوکراتا پایتخت ارمنستان را محاصره کرد. تیگران تاب مقاومت در برابر رومیان را از دست داد و فرار را برقرار ترجیح داد. شهر سقوط کرد و گنجینه گرانبهای پایتخت تیگران به دست رومیان افتاد. تیگران پادشاه متواری ارمنستان به توصیه مهرداد پونتی سپاه دیگری فراهم آورد. لوکولوس این بار در آرتاکسات برو تاخت و تیگران یک بار دیگر شکست خورد. در این هنگام چون سپاهیان رومی از دشواری لشکرکشی خسته شده بودند، لوکولوس به عقب بازگشت. اما نصیبین را که تیگران از پارت‌ها گرفته بود به محاصره درآورد. به این ترتیب تیگران و مهرداد پونتی توانستند کمی نیرو بگیرند. کمی بعد سنتروک امپراتور اشکانی نامه ای دوستانه به لوکولوس نوشت و پاسخ دوستانه ای نیز دریافت کرد. اما همین که پارت‌ها رومیان را متوجه کردند که در برابر این دوستی خواهان بین النهرین هستند، لوکولوس بیدرنگ هوس جنگ با پارت‌ها را در سر پروراند، اگرچه به سبب نگرانی‌های مهم از این برنامه باز ماند. پس از چندی روم هم لوکولوس را فراخواند و مأموریت او را به پومپئی داد. در این گیرودار در سال 67 پیش از میلاد سنتروک سال خورده که در تمامی طول سلطنت خود نگران جنگ با تیگران و رومیان بود درگذشت و پسرش فرهاد سوم بر تخت امپراتوری اشکانیان نشست. هنگامی که فرهاد سوم با عنوان اشک 11 و لقب تئوس بر تخت نشست، فرمانروایی اشکانی در بحران بزرگی غوطه می‌خورد که با درگذشت مهرداد دوم پدید آمده بود. اینک مانند دوره مهرداد یکم، یک بار دیگر لازم بود که در قدرت مرکزی تحرکی دورانساز به وجود بیاید. فرهاد سوم نه تنها بران بود که به مرزهای دوران شکوفایی اشکانیان دست بیابد، بلکه باد گستردن مرزهای غربی را نیز در سر می پربرند. اما اقوام تورانی که از شمال به بلخ تا هندوستان رخنه کرده بودند، چشم داشت به مرزهای شرقی و شمالی را غیر ممکن کرده بودند. امکان دستیابی به مرزهای تازه در صفحات غربی از این روی آسان تر بود که حکومت در حال جان دادن سلوکیه در میان قدرت‌های نوخاسته اشکانیان و رومی‌ها دست و پا می‌زد. اما پیش از هر چیز می‌بایستی ارمنستان که از دیرباز غالباً بخشی از ایران بود دوباره به خاک امپراتوری اشکانی افزوده می‌شد. تیگران و همپیمان او مهرداد پونتی با فرستادن سفیری به دربار ایران خواهان آن بودند که فرهاد سوم از آنان در رویارویی با رومیان پشتیبانی کند، به این صورت که ارمنستان همه سرزمین‌هایی را که از اشکانیان گرفته بود به آنان بازگرداند، با این شرط که امپراتور اشکانیان به هنگام حمله احتمالی رومی‌ها به ارمنستان از این سرزمین دفاع کند. از سوی دیگر رومیان برای جبران دوستی ایران پیشنهادی همانند داشتند. در این میان فرهاد سوم پیمان دوستی با رومی‌ها را به مصلحت نزدیک تر یافت. از این رو به پومپئ وعده داد که در صورتی که آنها مهرداد پونتی را زیر فشار بگذارند، او نیز تیگران را سرگرم کند. به این ترتیب فرهاد به جای کمک به تیگران سال خورده، به پسر او که او هم تیگران نامیده میشد و بر ضد پدر شوریده بود یاری رساند. تیگران جوان که به ایران پناهنده شده بود و داماد فرهاد هم بود به کمک پدرزن به ارمنستان حمله برد و در پی تصرف بخشی از قلمرو پدر شهر آرتاکسات را که پایتخت او بود به محاصره درآورد. در این میان امپراتور اشکانی هم با بلند شدن مدت محاصره سپاهی در اختیار تیگران پسر قرار داد و خود به داخل مرزهای ایران بازگشت. در این هنگام فرات مرز مشترک ایران و روم بود. با بازگشت مهرداد دوم تیگران پدر بر پسر تاخت و او را فراری داد. تیگران هم که به خاطر شکستی که خورده بود روی بازگشت به ایران را نداشت، نخست به مهرداد پونتی پناه برد، اما از این بیم که مهرداد او را به ارمنستان تحویل دهد، ناگزیر از پناهنده شدن بر پومپئ شد. پومپئ همراه تیگران جوان به ارمنستان تاخت و با پیروزی هایی که به دست آورد، تیگران پدر را به تسلیم واداشت. با پیمان صلحی که بسته شد، تیگران از سوریه، فینیقیه، کلیکیه و کالاتیه به نفع پومپئ صرف نظر کرد و قرار شد که گردین و سوفن سهم تیگران پسر شود. این تیگران آزرده از نتیجه پیمان چنان رفتاری کرد که پومپئ او را دستگیر کرد و به رغم تقاضای استرداد او از سوی پدرزنش فرهاد بعداً در روم اعدام شد. به دنبال این رویداد فرهاد سوم که گردین را ملک تلق خود می دانست از این پیمان ناراضی بود و در سال 65 پیش از میلاد به گردین حمله کرد. آفرانیوس سردار پومپئ در نبردی که رویداد فرهاد را تا اربل در شمال کردستان عراق امروزی عقب نشاند. Thank you. اینک سپاه روم به نزدیکی کرانه غربی دجله رسیده بود و پومپئی می توانست نسبت به پیشنهادهای فرهاد بی‌اعتنا باشد. اما هنگامی که پومپئی در اشاره به فرهاد عنوان شاهنشاه را از قلم انداخت، پیمانه صبر شاهنشاه اشکانی لبریز شد و عبور از فرات را برای پومپئی ممنوع کرد. پومپئی نیز که از روم اجازه جنگ با شاه اشکانی را نداشت، برای اینکه کار را به جای باریکی نکشد، به دادن پاسخی مبهم بسنده کرد. فرهاد سوم در سال 64 پیش از میلاد به ارمنستان حمله برد و تیگران ناگزیر از درخواست کمک از روم شد. پومپئی هم با این استدلال که جنگ چیزی جز اختلافهای کوچک مرزی نیست، تیگران را به خیشتنداری خواند و از سوی خود سه تن را به حکمیت برگزید. مأموریت این سه تن موفقیت‌آمیز بود، زیرا دو طرف متخاصم به این باور رسیدند که هر دو از پومپئی خشمگین هستند و اوست که دشمن واقعی است و اگر دو طرف متخاصم هم پیمان شوند، بهتر می‌توانند از پس دشمن مشترک رومی برآیند. جز اینها هیچ گونه خبری درباره شرکت دربار ایران در درگیری‌های روم و ارمنستان نداریم. سرانجام فرهاد سوم اشک 11 در سال 58 یا 57 پیش از میلاد به دست پسران خود اورد و مهرداد مسموم شد. به گمان او میان 7 تا 10 سال امپراتور اشکانیان بوده است. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
Thank you.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان و با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو تهران، بنده درویش حسینی در خدمت شما خوبان هستم. امروز چهارشنبه 28 آبان 1399 شمسی، دوم ربیع ثانی 1442 قمری و 18 نوامبر 2020 میلادی است. ۴۸۲ نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در این مدت 13352 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد. 5691 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. وزیر بهداشت با بیان اینکه محدودیت‌های جدید در کشور از شنبه آینده اجرایی می‌شود گفت بر اساس رنگ‌بندی در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز محدودیت‌هایی برای کمک به قطع زنجیره و استراحت کادر درمان اعمال می‌شود. دکتر نمکی افزود در این دو هفته با کاهش ورودی به بیمارستان‌ها به دنبال کاهش ابتلا و مراقبت بهتر از بیماران خواهیم بود. وزیر بهداشت همچنین گفت چنانچه برای اعمال محدودیت‌های جدید سخت گیری نشود، مرگ 4 رقمی را در کشور شاهد خواهیم بود. به گفته یه سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تمام شرکت‌های خصوصی از شنبه آینده شامل محدودیت‌های اعمال شده خواهند شد و در شهرهای قرمز این شرکت‌ها تعطیل خواهند بود. خط تولید کیت هوشمند تشخیص سریع کرونا رونمایی شد. کاربرد سریع و ساده ویژگی بارز این کیت است. با استفاده از این محصول مدت زمان تشخیص کرونا به 20 دقیقه کاهش می‌یابد. قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از افزایش ساعت کاری مترو و ناوگان اتوبوسرانی تهران از اول آذر خبر داد و گفت وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسی ها با مجوزی که برایشان صادر شده می توانند تا ساعت 22 فعالیت کنند. در جلسه علنی دیروز مجلس، نمایندگان طرح یارانه کالاهای اساسی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. در این جلسه همچنین نمایندگان با کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه موافقت کردند. نبود وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه در شرایط جنگ اقتصادی از مهمترین اولویت‌های مجلس در اصلاح کلیات بودجه سال آینده است. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی گفت مقاومت ملت ایران در جنگ اقتصادی به ثمر نشسته و زمینه‌های بهبود شرایط اقتصادی فراهم شده است. آقای روحانی افزود با وجود لطمه‌ها و صدمات سختی که به اقتصاد کشور وارد شد، دولت با حمایت و همکاری مردم اجازه نداد تحریم کنندگان به اهداف شوم خود برسند. رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت با مطالعات صورت گرفته در حوزه شرق استان تهران مشخص شد استفاده از کلاه ایمنی تا 40% درصد